بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 56، استاد فاضل، 18-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با همون بحث حجیت ظواهر کتاب، یکی دو مطلب باقی مانده که مناسب دیده شد اینها هم بحث بشود به عنوان تکمیل این بحث و تتمیم این بحث. یکی این است که ما که مسئله ظواهر کتاب را حجت می‌دانیم و می‌خواهیم استناد کنیم به ظواهر کتاب، آیا بحث ما تنها در رابطه با آیات الاحکام، یعنی اون آیاتی که مسائل فقهی را متعرض و احکام عملی را دلالت می کند، آیا همین مقدار رو ما می خواهیم اثبات حجیت بکنیم براش، یا اینکه نه، ما ظواهر قرآن رو در رابطه با همه مسائلش میخواییم حجت قرار بدهیم، ظواهر قرآن رو در رابطه با مواعظ و نصایح قرآن، ظواهر قرآن رو در رابطه با قصص و حکایات قرآن، ظواهر قرآن رو در رابطه با عقائدی که قرآن دلالت می کند، و بالاخره همه مسائلی را که قرآن متعرضه، ما ظواهر رو در رابطه با همه اونها میخواییم قابل استناد بدانیم. کدام یکی از اینهاست؟ یک عبارتی مرحوم آیا آخوند در کفایه دارند، بعد از آنی که مسئله تحریف را مطرح می ظاهر کلامشونم متاسفانه این است که تمایل به تحریف دارند، چون می فرمایند هم اخبار دلالت بر تحریف می کند و هم اعتبار مساعده با تحریفه، که مقصود ایشون از اعتبار همون نکته‌ای بود که دیروز عرض کردیم، عدم تناسب ظاهری بین شرط و جزا در مثل آیه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، که دیروز ما عرض کردیم این جهتش رو. بعد از آنی که ایشون تمایلی ازشون استفاده می شود در رابطه با تحریف، خب اینجا لنگ میمونه ایشون، میفرماید که خب اگر تحریفی هست پس ظواهر کتاب دیگه قابل استناد نیست، برا خاطر اینکه ما احتمال میدیم که اون چیزهایی که ساقط شده اون آیات محذوفه، اینها قرینیت بر تصرف در آیات موجود داشته و اونها دلیل بر این بوده که از این آیات موجوده خلاف ظاهر اراده شده. پس حالا که اون قرائن از دست ما رفته، ما چطور میتونیم به ظاهر این آیات موجوده تمسک بکنیم؟ ایشون تقریبا در این اشکال میمونه. راه حلی که به نظر ایشون میرسه این است که ایشون میفرماید که خوب دقت بفرمایی، میفرماید محل نزاع ما در ظواهر کتاب همون آیات احکامه. ما میخواییم ظواهر کتاب رو در رابطه با آیات احکامش حجت قرار بدیم و ما علم نداریم که در آیات احکام تحریف شده باشه. کسی میتونه ادعا کند یقینا که در رابطه با آیات متعرض مسائل فقهیم یک تحریفاتی واقع شده، و چه بسا مثلا اعتبار هم مساعد با اینه که در آیات احکام تحریفی واقع نشده باشه، برای اینکه تحریف نوعاً در رابطه با مسئله ولایت بوده و آیاتی که وارده مثلا در شأن امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه اونهایی که تحریف کردن قاعدتا این مسائل رو مثلا تحریف کردن. پس ایشون می فرماید ما علم نداریم که در آیات الاحکام یک تحریفی واقع شده باشه. و بعد کنه یک انقلتی ایشون به خودش متوجه می کند و یک اشکالی به این حرف خودشون وارد می کنند، و اون اینه که اگر کسی بگوید که ما لازم نیست در خصوص آیات احکام علم به تحریف داشته باشیم، همین که علم اجمالی داریم که در قرآن تحریفی تحقق پیدا کرده و یک طرف احتمال تحریفم آیات احکامه، همین مقدار کفایت میکنه که ما در باره آیات احکام نتونیم به ظواهرش عمل کنیم، برای اینکه آیات احکامم طرف علم اجمالیه، داخل در دایره علم اجمالی است و لازم نیست بالخصوص ما در مورد آیات احکام علم به تحریف داشته باشیم. همین که آیات احکامم به عنوان احتمال طرف علم اجمالی واقع بشود، علم اجمالی مانع میشه از اینکه ما بتوانیم به ظواهر تمسک کنیم. مرحوم آقای آخوند در جواب اینجوری می فرمایند که نه، برای اینکه خوب دقت بفرمایید، برای اینکه ما بحث در باره حجیت ظواهر کتاب داریم، حجیت هم به معنای منجزیت و معذریت، و منجزیت و معذریت این داخل در دائره تکلیفه، تکلیف است که قد یکونو منجزن و قد یکونو معذرا. اما آیه‌ای که در مورد نقل داستان وارد شده یا آیه‌ای که در مقام موعظه و نصیحت واقع شده، این اما میتونیم لباس حجیت بهش بپوشانیم. حجیت معناش منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت از دائره آیات احکام تجاوز نمی کنه و بیرون نیست. پس این که شما میگید ما علم اجمالی داریم، غیر آیات احکام رو چه فایده داره که شما بیارید در کار؟ برای اینکه غیر آیات احکام عنوان حجیت پیدا نمی کند. اونی که حجیت داره آیات الاحکامه و شما در آیات الاحکام علم به وقوع تحریف ندارید. و علم اجمالی هم چون یک طرفش بلا اثره و اون طرف غیر آیات الاحکام اثری برش بار نمی شود، لذا علم اجمالی هم نمیتونه نقش داشته باشه. اونی که اثر داره آیات احکام از نظر حجیت، و شما علم ندارید که در آیات احکام تحریفی تحقق پیدا کرده باشه و تنقیصی واقع شده باشد، لذا نتیجه این می شود که ایشون از یک طرف تمایل به تحریف پیدا می کنه و از طرف دیگر تحریف رو مانع از حجیت ظواهر کتاب نمی بیند. به لحاظ اینکه موضوع بحث را کنار داده و به همین صورتی که ملاحظه فرمودید، می فرماید علم به تحریف در خصوص آیات احکام تحقق نداره. این بیان ایشون، من هنوز حرفی نزدم، بیان ایشونه، بیان ایشونه میگم. وقتی نقل هر حرف کسی رو من میکنم یا هر کسی، شما فقط دقت کنید ببینید من صداقت در نقل دارم یا نه. مسئله اینجا باید تمرکز پیدا کنه. این حرف رو من درست نقل کردم، درست نیست و خودم میگم، هنوز که ما حرفی نزدیم که. عرض میشود که این بیان ایشون، اولا اون مسئله تمایل به تحریفشون که من عذر ایشون و امثال ایشون رو دیروز ذکر کردم، اینها به علت عدم ورود در مسئله تحریف و به علت اینکه این بحث رو مورد مراجعه قرار ندادن. این یک بحث خیلی دقیقیه، و بحث مفصلی است. عرض کردم نصف یک کتاب رو این بحث گرفته و بحث علمیه به تمام معنا هست. اینا چون مراجعه نکردند همینطور کورکورانه عرض می شود که یک تمایلی به مسئله تحریف پیدا کردند و اگر وارد این بحث می شدند برای ایشون بیش از ما روشن می شد که مسئله تحریف از اباطیل و از اکاذیب و یک نفر محقق متوجه اصلا به خودش اجازه نمیدهد تفوه به مسئله تحریف بکنه. حالا این دیگه باید اون بحث پیاده بشه تا این مسئله روشن بشود. لکن ما بحثمون با ایشون فعلا درباره حرف دوم ایشونه و اون اینه که آیا ما در مسئله ظواهر کتاب و حجیت ظواهر کتاب تنها ما روی آیات الاحکام بحث داریم؟ خب اگر روی آیات الاحکام بود کثیری از ادله منکرین که در اینجا جریان پیدا نمی کرد. اون منکری که می گوید قرآن یک مطالب قامز و شامخی داره که دست بشر کوتاهه از این که به این مطالب برسه، این آیه وضو رو میگوید، این آیه غسل و تیمم رو میگوید. آیه وضو برای کی نازل شده؟ مگر اون مسلمین صدر اول به مجرد شنیدن آیه وضو وظیفه خودشون رو در رابطه با نماز فوری نفهمیدن؟ اون که دیگه فکر بو علی سینا و صدر المتعلینا لازم نداره. پس اگر نزاع ما با منکرین در باره خصوص آیات الاحکام بود، کثیری از ادله منکرین با قطع نظر از اون جوابهایی که ما دادیم اصلا معنا نداشت پیاده بشود. ما بحث در خصوص آیات احکام نداریم. اون ادله‌ای رو که ما ذکر کردیم، مخصوصا اون دلیل اول را که از یک طرف هدف قرآن را مشخص می کرد و از طرف دیگر روش شارع رو در بیان مقاصد و افاده اقرازش مشخص می نمود، آیا این بیان فقط در باره آیات احکام پیاده می شود؟ یعنی قرآن کتاب رسالت فقط؟ و ما اون حرفا رو زدیم برا خاطر آیات احکام قرآن یا در رابطه با هدف قرآن؟ هر چه باشه قصه های قرآنی خودش مؤثره در هدف قرآنه. لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الالباب، همین داستان ها آموزنده و هدایت کننده است. ما میخواییم بگیم ظواهر این داستان ها اعتبار نداره، این همه قرآن موعظه و نصیحت داره، اینا نه، ما فقط همون 200 چند آیه ای که در باره احکامه و در کتاب هایی به نام آیات احکام جمع آوری شده، ما فقط با اونا سر و کار داریم. آیا این مطلب؟ چیزی که سبب شده که مرحوم آقای آخوند این راه رو طی بکنه و یک همچین مطلبی را بیان بکند، این کلمه حجیته. ایشون چون دیدن که حجیت به همون معنایی که خودشون میکنن، که حجیت به معنای منجزیت و معذریت، و فرمودن منجزیت و معذریت در غیر آیات احکام و احکام تصور نمی شود. در داستان ما چجوری بگیم منجزون و معذر؟ در مواعظ و نصایح چجوری عنوان حجیت رو پیاده بکنیم؟ این کلمه حجیت سبب شده که ایشون مسئله را منحصر کنه به آیات احکام، به لحاظ اینکه حجیت در اونجا پیاده می شود. لکن جواب این است که این حجیت از کجا آمد؟ این کلمه مگر در روایتی بود که می گفت ظواهر الکتاب حجتون؟ مگر کلمه حجت در روایتی وارد شده بود؟ در آیه‌ای وارد شده بود؟ در دلیلی وارد شده بود که ما روی جمود بر کلمه حجت و حجیت محل نزاع را خصوص آیات احکام قرار بدیم؟ و خوشبختانه این طوری که من در ذهنم هست عرض می شود، ایشون خودش هم وقتی که مسئله ظواهر کلام شارع رو عنوان می کنه، در عنوان فصل این طوری که تو ذهنمه، ایشون اصلا کلمه حجیت رو خودش هم اونجا به کار نمی بره. ما رو کلمه حجیت تکیه نداریم، ما روی این تکیه داره ای فل کتاب متبعون، ما رو کلمه اتباع تکیه میکنیم، روی کلمه متبع تکیه میکنیم. و اگر یه همچین مسئلهی شد، این دیگه چه اختصاصی به آیات احکام داره؟ در تمام مسائلی را که قرآن تعرض داره و دخالت در هدف قرآن داره، که قرآن علت این که مسائل مختلفه و علوم متنوع رو دلالت داره، برای این است که اینها همه در رابطه با هدف قرآنه، یک هدف مشخصی داره و این مسائل مختلف جامع اشتراکشون نقش در تحقق اون هدف و پیاده شدن اون هدفه. پس ما نیازی نداریم، دلیلی نداریم، روایتی حتی نداریم که کلمه حجت و حجیت درش ذکر شده باشه که ما مجبور باشیم برای تحقق معنای حجیت نزاع را به خصوص آیات احکام عرض می شود اختصاص بدیم. کما اینکه منکرین ما، منکرین و مخالفین ما هم از کلمات ما اینجوری نفهمیدن، اونام نفهمیدن که مسئله اختصاص با آیات احکام داره. اگر میفهمیدن شاید ادعا نمی کردن که آیات احکام متشابهه. اینها همه به لحاظ مسائل دیگر در نظر اونها بوده که این ادله رو اقامه کردن. لذا ما نتیجه میخواییم بگیریم، اگر مرحوم آی آخون متمایل به تحریف بشود، لازمه تحریف عدم حجیت ظواهر کتابه و این را اجازه بفرمایید و این راهی رو که ایشون پیش گرفته و میخواد محل نزاع را خصوص آیات احکام قرار بده، به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید این راه تخلص نیست. نزاع ما در همه ظواهره و منکرینم بحثشون در رابطه با همه ظواهر. خب معلوم میشه لغت جدیده، متبع یعنی معذریت و منجزیه. متبع یعنی میتونیم بگیم شارع ما را چنین نصیحت کرده، میتونیم بگیم شارع ما را چنین موعظه کرده، میتونیم بگیم قرآن در رابطه با داستان یوسف چنین نقل کرده. اینا معنای اتباعه، نه اینکه معنای اتباع منجزیت و معذریت باشه. بله همین اتباع رو اگر در مورد آیات احکام بیاریم، بگن شما آیه نماز رو عرض می شود متابعت کن، این معناش نماز خوندنه، این معناش ترتیب اثر دادنه به آیه نمازه، لکن یک معنای وسیعی داره اولا. حالا ثانیاً کلمه متبعونم معناش حجیت باشه، مگر کلمه متبعون در آیه و روایتی هست؟ شما یه کلمه دیگه پیدا بکن. من نگفتم که کلمه متبعون در روایت وارد شده. اگر شما معتقدی که متبعون با حجتون یه معنا داره، برو دنبال یه کلمه سومی که اختصاص به حجیت و منجزیت و معذریت نداشته باشه. ما این حرف رو میزنیم، روی لفظ خاصی ما جمود نداریم. این حرف رو خب حالا درسته، این حرف رو بزنیم حالا جاشی. نه اون در تناسب بین صدر و جزا هست، در تناسب بین شرط و جزاش، نه در فنکه او تحریف شده. اون تناسبشو میخواد بگه، مرحوم آیاخون این رو میخواد بگه. عرض میشود این یک مطلب. یک مطلب دیگرم عرض بکنیم، اینم بد نیست. مرحوم آیاخون در کفایه چون متعرض شده، مناسب دیدیم که ایرم تا حدی با مورد بحث قرار بدیم. میفرماید که اگر خب حالا ما ظواهر کتاب رو حجت دانستیم، نتیجه این شده، حالا اگر در یک آیه ای دو قرائت وجود داشت و بر حسب اختلاف دو قرائت مفاد آیه از نظر حکم شرعی مختلف می شد، اگر آیه رو به این نحو قرائت بکنیم مفادی داره، و اگر به نحو دیگری که قرا یکیشون یا بعد چند تاشون قرائت کردن مفاد دیگر، مثل آیه ای که درباره زنها حائض واقع وارد شده، ولا تقربوهن حتی یطهرن، بعضی از قرائات حتی یطهرن قرائت کردند و بعضی از قرائات حتی یطهرن قرائت کردند. اگر حتی یطهرن ما معنا بکنیم، یعنی روی این قرائت، یطهرن یعنی پاک بشوند، یعنی حالت حیضشون تمام بشه، نقاء براشون پیدا بشود، پس دیگه غسل حیض روی این معنا هیچ دخالتی نداره. غایت حرمت مقاربت اما غسل حیضم لازمه؟ نه. اون وقت نتیجه این میشه که اگر زنی از حیض پاک شد لکن هنوز غسل حیض رو انجام نداده، شوهر میتواند با او مواقعه کنه. اما اگر حتی یطهرن بخوانیم، معناش این است که غایت حرمت مقاربت تطهیره، تطهیره به معنای متعدی، نه طهارت به معنای لازم که در حتی یطهرن بود. آن وقت نتیجه این می شود که قبل غسل الحیض اینجا مقاربت جایز نیست. یا آیات دیگری که از این قبیل اگر داشته باشیم، خب حالا شما ظاهر کتاب رو حجت می دانید، به این آیه برخورد کردید، دو قرائت مختلف در این آیه ملاحظه شده، حالا شما که ظاهر قرآن رو حجت می دانید، به کدام یکی از اینها می توانید استدلال بکنید؟ کدام یکی از اینها قابل استناده؟ ایشون می فرماید که به هیچ کدام، هیچ کدام یکی از این دو قرائت قابل استناد نیست. چرا؟ می فرماید برای اینکه شما می خواهید به قرآن تمسک بکنید، باید احراز بکنید که قرآن کدامه. شما می خواهید به آیه به قرائت حتی یطهرن تمسک کنید، شما احراز نکردید که قرآن حتی یطهرن باشه، احتمال میدید که قرآن حتی یطهر نباشه؟ میخواید به قرائت حتی یطهر نتمسک بکنید؟ شما نمیتونید، برای اینکه تمسکتون به این آیه بما انه قرآنون میخواهید تمسک بکنید و شما احراز نکردید قرآنیت حتی یطهر نرا، باید این معنا احراز بشه، ما هو القرآن باید احراز بشود. حالا من برای توضیح بیان ایشون که نمیدونم وقتم هست یا نه، یک مطلبی رو از باب مقدمه عرض می کنم که در مسائل مقدمات تفسیری و در کتابهایی که راجعه به مسائل قرآنیه بحث می کنه این مسئله در اونجا مطرحه و اون این است که آیا راه ثبوت قرآنیت چیه؟ ما اگر بخوایم احراز بکنیم که فلان آیه قرآنون املا و به عبارت دیگر کلام الله ام لیس به کلام الله، آیا در اثبات قرآنیت خبر واحد ولو هرچه صحیح اعلایی باشه میتونه نقش داشته باشه یا نه؟ ابتداءً به نظر انسان اینجور میاد که مل فرق بین کلام الله و کلام رسول و الامام، مگر شما قول رسول را به خبر واحد معتبر ثابت نمی کنید؟ مگر قول امام صادق را به خبر مثل زراره ثابت نمی کنید؟ خب چه فرق می کند بین کلام رسول و کلام امام و کلام الله؟ پس اگر یک روایت معتبری قائم شد که فلان جمله آیت من القرآن، روی قاعده‌ای که ابتداءً به ذهن انسان میرسه، خب باید بگیم این بتواند این خبر واحد معتبر مسئله قرآنیت رو ثابت بکنه. ولی واقع مطلب اینطور نیست. بین کلام الله به عنوان قرآنیت، حالا باز ما در مطلق کلام الله هم بحث نداریم، حدیث قدسی هم بحث نمی کنیم، کلام خدایی که میخواد به صورت یک معجزه باقیه و به عنوان بزرگترین دین خدا تا روز قیامت باقی بمانه، آیا برای اثبات این کلام خبر واحد میتونه نقش داشته باشه؟ اگر اینطوره پس چرا این مطلب در ذهن شما مسلمه که شما میایید میگید قرآن قطعی و صدوره؟ این مسئله ای رو که شما مسلم گرفتید آیا تحلیلش هم کردید که معنای این که قرآن قطعی و صدوره یعنی چه؟ این معناش اینه که قرآنیت جز از راه تواتر و دلیل قطعی نمیتواند ثابت بشه. چرا؟ برای همون نکته‌ای که اشاره کردم و البته تفصیل داره این مسئله و در جای خودش مفصل مورد بحث قرار گرفته. لکن نکته اصلیش اینه که مسئله قرآن اینقدر دوائی متوافره و متکاسره بر نقل قرآن و حفظ قرآن و اهتمام به شأن قرآن وجود داشت که ما اصلا احتمال نمیدیم که یک مسئلهی مربوط به قرآن باشه و یک جمله‌ای آیه از قرآن شناخته شده باشه لکن فقط دو نفر نقل کرده باشند. اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله افراد زیادی رو به عنوان کتاب وحی انتخاب کرده بودند و جمعیتی تمام حیثیتشون مسئله کتابت وحی و عرض می شود یاد داشت قرآن و کتابت قرآن بود، این روی همین مسئله است. برای این بوده که این مثل روایت نیست و این منافات نداره با حرفایی که ما زدیم که از نظر ظواهر با روایات و با سایر کلمات عقلا فرق نمی کنه. او مربوط به مقام دلالته، اما مربوط به مقام سند و مربوط به اینکه حیث به قرآنن، این حتما باید از راه تواتر ثابت بشه و محققین اهل تسنن هم تصادفاً این مطلب رو پذیرفتن و در کتابهایشون که در باره قرآن بحث میکنن این مطلب رو آوردن. پس حالا این یک مقدمه تا دنباله اون حرف مرحوم آقای آخون رو یک قسمتم راجعه به تواتر قرائات یک اجمالی بحث میکنیم و میگذریم انشاءالله، شاید در یک جلسه تمام بشه. پس حالا این یک مقدمه که قرآنیت با کلام الرسول و کلام الامام متفاوته و حتی با کلام خدای به غیر عنوان معجزه تفاوت داره. این حتما باید از راه دلیل قطعی ثابت بشود تا نتیجه بگیریم.